خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای خوشبختی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جوون، زیبایی، تراوت، شادابی سهم توست، خوشبختی شایسته توست، پس جوون قدر جوانیت رو بدون.
جوان نخل امیدت پر ثمر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد. اگر گامی زنی در باغ تویی، اگر گامی زنی در باغ تویی، شکفته جنگل باغ سحر باد.
از لحظه های زندگیت به راحتی نگذر، برای ثانیه به ثانیهش فکر کن. این لحظه ها برای تو یه گنجینه گرانبهاست. گنجینه خودتو حفظ کن. با لحظه های جوونیت نفس بکش و همراه باش. خیلی خوبه که توی جاده جوونی حس کنی بهترینی. حس کنی همه چی آماده شده برای این که تو به خواسته هات برسی. لحظه های جوونی لحظه های قشنگیه. برای ثانیه به ثانیه جوونیت فکر کن و برنامه ریزی داشته باش.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
جوون، همیشه برات آرزو میکنیم که طعم خوش موفقیت رو لحظه به لحظه زندگیت حس کنی. این برنامه کلیدهای خوشبختیه که میخواد راه خوشبختی توی زندگی رو نشون بده. خدا کنه که هیچ کس مسیر خوشبختی رو توی زندگی گم نکنه، به خصوص در فصل زیبای جوانی. برنامه کلیدهای خوشبختی با مشارکت سازمان ملی جوانان از شبکه معارف تقدیمتون میشه. امروز هم از صحبتهای استاد حاجی اکبری استفاده میکنیم.
جوانی یعنی آزادی، راحت بودن،
شادابی، نشاط، هیجان.
جوانی یعنی سرحالی، سرزندگی، خوشی، سلامتی، یعنی چیزی که بعدن قدرشو میفهمی.
جوانی یعنی شادابی، شیطونی، سر به هوایی، گشتن، خوش گذروندن،
عشق، زندگی، شور، انرژی، هیجان.
یه جوانی یه چیزی که دیگه بازگشتی نداره و بعدن توی پیری آدم افسوسشو میخوره.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. به جوونمون گفتم اگه یه روزی توی یه مسیری قرار بگیری که حس کنی مسیر نادرستیه، چی کار میکنی؟ جوونمون لبخندی زد و گفت خب تغییر مسیر میدم. گفتم اما گاهی ممکنه که حواست نباشه و اشتباهی بری توی مسیر اشتباه دیگه. گفت سعی میکنم بازم تغییر مسیر بدم. سعی میکنم اصلا برگردم. به هر حال همیشه یه راه بازگشتی وجود داره، نمیشه که نباشه. به هر حال از همون مسیری که اومدیم میتونیم برگردیم. حالا واسه چی این سوالا رو ازم پرسیدی؟ گفتم واسه این که میخوام راجب همین بازگشت با هم دیگه حرف بزنیم. اما اول بهتره که حرفای استاد حاج علی اکبری رو با هم دیگه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کلیدهای خوشبختی و اسرار سعادت که در فرهنگ قرآنی و اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و به خوبی معرفی شده جوانب و ابعادش، مسئله توبه است، آشتی با خداوند. برای اینکه این مسئله رو دربارش مقداری صحبت کنیم، خوبه اول دو تا نگاه داشته باشیم به اصل مسئله. نگاه اول، ببینید، انسانی است که در مسیر خواست الهی و تقرب خدای متعال داره حرکت میکنه، همون چیزی که ازش تعبیر میشه به صراط مستقیم، و در مسیر با توجه به موانعی که وجود داره و چاه و چاله هایی که حفاری شده که مثلا راه اینجوریه دیگه. شیطان هم که گفته لعقودن نلهم صراط کل مستقیم، مثلا راه نشستن و یه چاه هایی طراحی کرده، روش هم همچنین تزیین کرده، مرتب کرده که خوب هم دیده نشه. طرف که همجور داره میره، بر اثر غفلت یا جهل، بیخبری، بیتوجهی، خلاصه یه باره میفته توی این چاه، میره اون پایین پایین ها. خب اینو شما تصور بفرمایید و مقصدی که پیش رو داره، منازل فراوانی که جلوی راهش هست. حالا یه شخص از خودمون رو تصور بفرمایید با یه مقصد معمولی دنیایی، همین اتفاق براش بیفته، میخواد به یک شهری برسه، برنامه خیلی مهمی هم اونجا داره، یه ضیافت خیلی حساس برای او اونجا طراحی شده. حالا همینجور که داره میره، عرض کردیم بر اثر یک غفلتی، اشتباهی، جهلی، مبتلا به یک چنین حادثه‌ای بشه، بیفته توی چاه. اگه این از این چاه نتونه خارج بشه، کل اون برنامه‌ها منتفیه، یعنی به هیچ منزلی از منازلی که توی راه هست دیگه نمیرسه و اصل اون برنامه هم و اون توفیقی هم که برای او پیشبینی شده بوده، اون ضیافتی که پیشبینی شده بوده، اینا همش از دستش خواهد رفت. یه وقته که نه، داره همین راه رو میره، منتها کند میره. تو بعضی از این منازل میانی راه خیلی توقف میکنه، اول راه که حرکت کرده هنوز چیزی عبور نکرده، از مسیرش چیزی پشت سر نگذاشته، رفت یه گوشه گرفته نشسته، ولی با خیال راحت با یه کسای دیگه داره گپ میزنه. این فرصتها رو داره برای رسیدن از دست میده. این حالش از آدم اولیه خیلی بهتره، چون اون تو چاه بیچاره، این نه، این بالاست، میتونه حالا اگه خواست الان میتونه سریع حرکت کنه و راه بیفته. خب حالا اینجا برای اون نفر اول بیرون آمدن از اون چاه چقدر حیاتیه و در این حال چقدر شیرینه و دلپذیره، برای اون نفر دوم نجات اینه که راه بیفته، حرکت کنه، سرعت بگیره، سبقت بگیره تا بتونه به وقت به مقصد برسه. توبه در فرهنگ قرآن کریم در واقع این دو نقش رو برای انسان در نسبتش با خدای متعال و با مقصد ابدی ایفا میکنه.
بزن گامی به عمق جاده عشق، بزن گامی به عمق جاده عشق، به آبادی صاف و ساده عشق، در این خلوت بیا با هم بخوانیم نماز عشق بر سجاده عشق، نماز عشق بر سجاده عشق.
جوانمون گفت واقعا یه وقتایی که توی همین زندگی عادی جایی گیر میکنیم یا راهی رو گم میکنیم، بهترین زمان اون وقتیه که نجات پیدا کنیم. ولی بعضی وقتا به قول استاد یه جای خوش آب و هوا هم هستیم، اما شاید همونجا هم گرفتاریم و خودمون خبر نداریم. گفتم اتفاقا بیشتر وقتا متوجه نیستیم که گرفتاریم. خدا نکنه آدم توی دام شیطون بیفته، اون وقت که آدم زندگیشو میبازه و به قول استاد فرصتهای زندگیشو از دست میده. به هر حال همیشه یه راه بازگشتی وجود داره. جوونمون گفت کاش بیشتر راجع به توبه و گناه و اینجور چیزا بدونیم. گفتم پس بهتره که باز هم بشینیم پای صحبتهای استاد حاج علی اکبری.
توبه در فرهنگ قرآن کریم برای انسان در نسبتش با خدای متعال و با مقصد ابدی ایفا میکنه. نقش اول برای اون کسی است که مرتکب گناه میشه. معصیت و گناه همون چاله و چاهیه که سر راه هست و علل اجاله باید از اینجا بیرون بیاد. اون معنای دوم برای اون کساییه که توقف زیاد میکنن یا حرکتشون خیلی آهسته است، یه نوع با بیخیالی دارن فرصتها رو از دست میدن. برای هر دوی اینها توبه وجود داره. توبه اولی در آمدن از چاه گناه، توبه دومی طی منزلی است که درش هست، حرکت از اونجا و هجرت از اونجاست. خب اما راجع به اون نکته اول، ببینید گناه و معصیت در واقع شکستن قرق الهی است، جایی رو که خدای متعال برای ما قرق گذاشته، حریم مشخص کرده. و ما ممنوعیم از این که وارد اون حریم بشیم. اون چیزایی که مضر به کمال ما، به سعادت ما، به رشد ما، اینها رو قرق اعلام کرده که ما نباید اونجا وارد بشیم. مواردی هم هست که اینها تأمین کننده سعادت و خوشبختی ماست، لوازم سعادته، اینها رو بر ما انجامش رو الزام کرده، ترکش میشه قرق، یعنی وقت رها کنه انجام نده. خب با این فرض تعابیر عجیبی در مورد کارهایی که ما نباید انجام بدیم و گناه اعلام شده در روایات ما هست. اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، بعضی از نکته‌هاش ایناست که من عرض می‌کنم. وقتی انسان مرتکب گناه میشه، در واقع فطرتش مسموم شده، چون طبع شما و فطرت شما الهیه، با خواست خدای متعال هماهنگ آفریده شده، بر اساس توحید آفریده شده. وقتی کسی گناه مرتکب میشه، در واقع داره چشم دلش رو کور میکنه، در واقع داره شمشیر میزنه به قلب فطرت خودش. گناه در واقع اقدام بر علیه خیشتنه و اون آینه الهی رو که تو وجود ما تعبیه شده، این رو کدر میکنه. اونی که باید جمال الهی رو به ما نشان بده، اونی که باید دریافت کننده تصویرهای ملکوتی باشه، این رو کثیفش میکنه تا اونجایی که کلن خوردش میکنه، کثیف میکنه. در مرحله اول غبار میگیره، بعد زنگ میگیره، بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، زنگ میخوره، مثل آینه که زنگ گرفته، یه وقت آینه غبار داره، یه وقت زنگ خورده، یه وقت مثلا خورد شد رفت دنبال کارش. بلایی که گناه به سر انسان میاره اینه که اون سرمایه های اصلی رو از دست ما میگیره. بیایید ای رفیقان عاشقانه، عاشقانه عاشقانه، به کوی دوست گیریم آشیانه، چو روز از مشرق خاطر براری تو روز از مهر آن ماه یگانه،
برنامه کلیدهای خوشبختی برای شما جوانهای با طراوت، برای همه اونایی که به سوی سعادت دارن گام برمی‌دارن. شو شب گردد
روز روشن، عاشقانه گرد شب با یاد رخ دوست، سحر سازیم اندوه شبانه، سحر سازیم اندوه شبانه.
به نظر شما از چه راهی میشه مهر و محبت خدا رو در دل داشت یا در دل و جان نهادینه کرد؟
نظران محبت خدا یه چیز فطریه که فقط کافیه بهش توجه کرد. ما خیلی وقتا توی خیابون وقتی رد میشیم خیلی چیزها رو چشممون میبینه ولی بهشون توجه نداریم، و این محبت فطری خدا هم توی دل هست، فقط آدم توی اون مواقع حساس بهش توجه میکنه. هرچی توجه بیشتر بشه محبت هم بیشتر میشه.
و کمک کردن به نیازمندان، واقعا دستگیری کنیم، اگرم کمک نمیتونیم بکنیم همدردی داشته باشیم باشون.
خدا رو با کارهای خوب کردن، محبت به هم نوع خودم،
با عبادت خداوند، انجام واجبات، ترک محرمات، در واقع میتونیم بگیم تقوا، اون نیروی درونی که انسان میتونه در خودش ایجاد کنه. البته اکتسابی هستش، طبیعی نیستش که بگیم مادرزادی کسی به تقوا میرسه.
نظر من با ترک محرمات و انجام واجبات، همونجوری هم که تو قرآن گفته شده، میتونیم که رضایت خدا رو به دست بیاریم.
مهمترین راه برای بازگشت به سوی خدا بعد از گناه یا اشتباه به نظرتون چیه؟
خب بعد از گناه مهمترین اینه که زود از کارش پشیمون بشه. خب این پشیمون هم تو روایات با نام توبه ذکر شده و شرایطی برای این گفته شده.
توبه و که خودش کمک بکنه.
توبه هستش، اونم نه توبه زبونی، قلبی باید بشه. حدیث از حضرت رسول داریم میگه که ان ندم توبه، یعنی همون پشیمانی قلبی شما توبه هستش.
توبه و همین که دیگه به کارهای گذشتهمون فکر کنیم و دیگه اون کارهای غلط رو انجام ندیم و به فکر آباد کردن آیندهمون باشیم.
همراه با لحظه‌های ناب جوانی
روی موج زندگی،
روی موج زندگی
با
کلیدهای خوشبختی. جوانمون میگفت داشتم فکر میکردم توبه هم یکی دیگه از لطف و رحمت‌های خداست که شامل حال ما شده. این ماییم که قدر این لطف و رحمت رو نمیدونیم. بهش گفتم اگه همه میدونستن که گناه چقدر روی زندگی و روح و جسم آدم تأثیر میذاره، هیچ وقت گناه نمیکردن. اصلا هیچ وقت به مسیر خطا نمیرفتن. جوونمون ادامه داد: ولی اون لحظه که آدم گناه میکنه و متوجه اشتباه خودش میشه، بازگشت براش خیلی شیرینه. به خصوص این که بدونه خدا هم دستشو میگیره و تنهاش نمیذاره. گفتم آره، دقیقاً همینطوریه که میگی.
شما برای اینکه بتونید طی طریق کنید به سوی خدای متعال، مهمترین سرمایه‌تون پاکیه و طهارته. انسانی که مرتکب گناه میشه، با دست خودش رو محروم میکنه از لطف الهی، از محبت خدای متعال. این میدونید یه نوع نامردی و جفاکاری هم هست. به کسی که خیلی به شما مهربانه، شما رو دوست داره، رنجوندن او، آزار رساندن او جفای بیشتری به حساب میاد. مثل کسی که مثلا مادر خودش اذیت کنه، خب مهربان ترین کس به شما مادر دیگه. لذا دیدید خدای متعال اصلا نمیپذیر، اصلا قبول نمیکنه کسی بخواد مادرشو مثلا اذیت کنه. اصلا قابل قبول نیست کسی پدرشو اذیت کنه. حالا مگه میشه مقایسه کرد لطف الهی و محبت الهی رو و فضل الهی رو درباره بندگانش با این مثال هایی که ما میگیم؟ مثلا قابل مقایسه نیست که. یه گوشه ای از لطف الهی درخشیده به قلب مادر، خودشو میکشه برای فرزندش. و حالا کسی درباره اون حقیقتی یا اون شخصی که او رو خیلی دوست میداره بخواد رفتار غیر صحیحی داشته باشه، بر علیه او بخواد اقدام بکنه، خیلی جفای بزرگی است. و اتفاقی که میفته محرومیته. یعنی انسان با این جفایی که مرتکب شده، با این رفتار ناپسندی که مرتکب شده، در حقیقت خودش رو از اون لطف، از اون عنایت، از اون محبت محروم کرده. این محرومیت رو خودش با دست خودش به سر خودش میاره. گناه چون برخلاف فطرت انسانه، برخلاف فضای روانی معتدل انسانه، آشفتگی میاره برای انسان. آدمایی که مرتکب معصیت میشن، اینا از نظر روانی گسیخته میشن، براشون اضطراب میاره، براشون افسردگی میاره. خیلی از این بیماری های عجیب غریبی که الان روانشناسا در زمان ما فهرست میکنن، از انواع و اقسام ترس، انواع و اقسام اضطراب، انواع و اقسام افسردگی ها و اندوها و امثال اینا، این یه فهرست خیلی بلند و طولانیه. خب اتفاقا اونجایی که این دانش روانشناسی درست شده و این حرفا از توش در آمده، همون جاییست که گناه توش زیاده، غفلت توش زیاده، ارتباط با خدای متعال کمه. اینا مهد درست شدن این اطلاعات و دستبندی شدنش و این بررسی ها و امثال اینها، اینا غربه. یعنی اونجایی که گناه خیلی زیاده و دوری از خدای متعال، اینا فکر میکنن اینو میشه با مثلا همین درمان های شیمیایی یا احیانا با روان درمانی و امثال اینها مسئله رو حل کرد. و واقعا موفق نیستن. 70-80% تخت‌های بیمارستانی در اختیار بیماران روانی تو اون جوامع. و عمده این بیماری‌ها منشأش گناهه. ببینید وقتی کسی گناه مرتکب میشه، یعنی انسجام روانی خودشو به هم میپاشه. متلاشی شده، این داغون کرده خودشو. حالا بله، بیایم به این داروهای خواب‌آور بدیم یا داروهای شاد کننده مثلا بهش بدیم که یا اون اندوهشو مثلا بخوایم حل کنیم یا اون استرابشو. ببینید ترس‌های عجیب غریبی که تو دل این انسان‌های گناهکار هست، دلشورهایی که دارن. گناه یک چنین مصیبتی رو به سر انسان‌ها میاره. حالا توبه برای یک چنین کسی ببینید چقدر مقتنبه. یعنی که انسان بتونه از این وضعیت فلاکتبار خودشو نجات بده.
درگه نومیدی دی درگه نومیدی صد بار اگر تو بشکستی بازار صد بار اگر تو بشکستی بازار.
جوونمون گفت من یه چیزی رو اینجا متوجه نشدم، اونم اینه که چجوریه که آدم وقتی توی مسیر زندگیشم در جا میزنه باید توبه کنه، حالا غفلت کرده یا یه ذره درگیر زیبایی های ظاهری شده، اینا چرا باید توبه کنن؟ مگه گناه بزرگی مرتکب شدن؟ بهش گفتم نمیدونم چجوریه. اتفاقا برای خود منم سواله که آیا وقتی فرصتی رو هم از دست میدیم یا توی یه مسیری میمونیم بازم باید توبه کنیم؟ اجازه بدید که جواب سوالامونو از لابلای حرفای استاد حاج علی اکبری پیدا کنیم.
ببینید ما فرصتمون محدوده، وقتمون خیلی کمه، برای رسیدن به مقصد فرصت خیلی کمه و کوتاهه. خیلی پیک خوشخبریه اون کسی که از راه برسه و اینو نسبت به مقصد متذکر بشه، اینو راهش بندازه، تشویقش کنه، بانگی به سرش بزنه، این از اون حالت غفلت بیرونش بیاره، راهش بندازه. خیلی اتفاق بزرگی است که افتاده. برای اون اولی پیغام رسیده که اون کسانی که از سر غفلت، بیخبری، جهل، هرچه مرتکب اون گناهان و امثال اینها شدن، اینها میتونن برگردن، میتونن توبه کنن، ما قبولشون میکنیم، یه جور پیغام دادن. برای این دومیام باز کلمه توبه به کار رفته که توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، یعنی ای مؤمنا هر جا که هستید راه بیفتید به سوی خدا، هر جا که هستید، تو هر منزلی هستید، منازل پیش روی شما فراوانه، هر چقدر هم طی طریق کردید باز باید توبه کنید، یعنی باز باید حرکت کنید به سوی خدای متعال. توبوا الی الله جمیعا، همتون، هر کی هر جا هست یه قدم بیاد جلوتر، سرعت بگیره، سبقت بگیره، اونی که متوقف راه بیفته، اونی که راه افتاده سرعتش زیاد کنه، اونی که سرعت گرفته سبقت بگیره. اینه دیگه، جمیعاً همه تو، این شامل همه است. این یک کمی متفاوت از اون قبلی است، یعنی لازم نیست حتما گناه باشه تا توبه معنی پیدا کنه. برای اینجور مواردم توبه به کار میره، که این نکته دقیقی است که من خواستم ذهن شریف شما روشن باشه، که برای اون کسی که یه مقصد بزرگی در پیش داره، وقت هم کم داره، توقف هم گناهه. ببینید منتها این گناه فرق میکنه با اون گناه قبلیه ها، شکستن قرق نیست، ولی برای کسی که وقتش هم کمه، یک فرصت‌های عظیمی هم پیش روی او قرار گرفته، این اگه متوقف بشه این توقفش گناهه. اگر چشم به دوزه به مناظر این طرف و اون طرف جاده محو این چیزا بشه، گناه کرده. منتها این یه گناه دیگه است دیگه، اینم توبه داره، منتها توبه این با اون قبلیه فرق میکنه. و به همین ترتیب اگر سرعتش کم باشه بازم به نوعی میشه گفت که دچار معصیتی شده با این نگاه. بنابراین همه باید توبه کنیم، چه اونایی که مرتکب گناه شدن، چه اونایی که مرتکب گناه نشدن، همه و همه، همه مؤمنین باید در حال توبه باشن و توبه برای همه اونهاست.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
برنامه کلیدهای خوشبختی رو میشنوید، برنامه‌ای که برای شما جوان هاست اگر خودتون رو باور داشته باشید.
تعریف شما از توبه چیه؟
یعنی برگشت از اون راهی که رفتی و پشیمون شدی، ایستادن، توقف کردن و جبران کردن اون کاری که شما انجام دادی و باعث شده توبه بکنی.
تعریف هم همین، یعنی مجدداً رجوع کنی، یعنی دل سرد نشو، ناامید نشو، بازم فرصت هست. به نظر شما اگر چیزی به اسم حالا توبه وجود نداشت چه اتفاقی میافتاد؟
همه انسان ها عذاب میشدن و خداوند از فضل و رحمت خودش هستش که توبه رو بر ما قرار داد. همطور که به حضرت آدم گفت، خداوند گفتش که ای بنی آدم، من فرزندان تو رو اگه خطایی کنم میبخشم. حضرت آدم گفت این کمه، بیشتر عنایت کن، که گفت من تا زمانی که یعنی چند لحظه قبل از مرگ اگه توبه کنه من توبهشو میپذیرم که اینجا حضرت آدم که بین دیگه برای من کافیه بس.
اگه توبه نبود به نظر من همون راهو ادامه میدادم، جای برگشتی نبود.
ناامیدی یأس و فکر میکنم امید به زندگی آدما به صفر میرسید.
به نظرتون چطور میشه مورد توجه خدا بود؟
انجام کارهای خوب بود و اینکه خوشنودی دیگرانو به دست آوردن.
ما با کاری که خدا تو کتابا توی قرآن گفته انجام بدیم، کاری که پیامبران امامان اونو خوب میدونن انجام بدیم.
اول نیکی به والدین و دوست داشتن همه.
یه شعر هست که میگه المحب لمن یحب مطیع، کسی رو که دوست داری مطمئنن مطیعش هم هستی، هرچی که اون بخواد تو هم میخوای. و من فکر میکنم هرچی خدا بخواد انجام بدیم مطمئنن مورد محبت بیشتری قرار میگیریم.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
جوانمون گفت من الان باید خیلی توبه کنم، گاهی فکر میکنم فرصت های زندگیم همینجوری الکی الکی داره میگذره، این توبه هم چیز خوبیه ها. گفتم بله معلومه که خوبه، این آدمیزادی که هر خطایی ازش سر میزنه و جایز الخطاست، مگه میشه فرصتی مثل توبه نداشته باشه؟ فکر کن اون وقت همه آدم ها ناامید میشدن، حتی اگه پشیمون میشدن دیگه نمیتونستن از مسیر اشتباه خودشون برگردن. جوونمون گفت آره واقعا غیر قابل تحمله. راجب این موضوع هم استاد حاج علی اکبری حرفهایی برای گفتن دارن. گفتم البته، پس حرفاشون رو میشنویم.
اجازه بدید من اینجوری بگم که توبه در واقع یا همین امکان بازگشت و امکان ترمیم، اینکه ما بتونیم ترمیم کنیم، بتونیم برگردیم، بتونیم آشتی کنیم، بتونیم مسئله رو حلش کنیم، این یکی از درخشانترین جلوه های لطف الهی است، یکی از بزرگترین بشارت هایی است که به انسان داده شده از طرف خدای متعال. اینو ماها به این آسونی ها درکش نمی کنیم. اینو بگم بهتون اینجوری نیستش که هر کسی عظمت این لطف رو بتونه درک بکنه. اولیاء خدا میدونن که این چه لطف بزرگی است، اما هر کسی بالاخره به سهم خودش میتونه این رو حس کنه. برای اینکه حس کنید که توبه یعنی چی، کافیه فکر کنید اگه توبه نبود چی میشد، اگر این امکان فراهم نمیشد، یعنی جناب علی اولین گناهی که مرتکب میشدی ساقط میشدی، دیگه هم نمیشده هیچ کاریش کرد. اگر اینجوری میشد میشه در یک کلمه گفت که بهشت خالی میموند دیگه، کسی به بهشت نمیرسید، از بچه های آدم کسی دیگه بهشتی نمیشد، مگر حالا الا عبادک منهم المخلصین، تعداد بسیار اندکی. و از اون طرف جهنم پر میشد، کسی روی سعادت رو نمیدید. خب چون ببینید گناه خیلی بزرگه، یعنی کار خطرناکیه. شما وقتی معصیتی رو مرتکب میشید، حریمی رو که فاطر السماوات والارض، قدرت مطلق، عظمت مطلق، آفریننده تو و هرچه که هست، رب العالمین و البته اون کسی که خیلی دوست داره، برای اینکه بفهمیم جفاش چقدر زیاده، اون حریم او رو شکستیم، خیلی بزرگه و خیلی کار خطرناکه. حق، دقت کنید، حق اون کسی که یک گناه مرتکب شده این که دیگه روی سعادت رو نبینه. از این طرف نگاه کنید ها، از این طرف اون کسی که مرتکب گناه و معصیتی شده، حقشه که دیگه برای همیشه در اون بدبختی خودش بمونه. شما حساب کنید توبه اینجا چه بشارت بزرگیه، توی چون این شرایطی چه بشارت عظماییست به یک کسی بگن نه حالا تو میتونی نجات پیدا بکنی، میتونی برگردی، میتونی آشتی کنی. خیلی لطف بزرگیست توبه در حق بندگان خدای متعال.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوان یادت باشه همیشه یه راه بازگشتی وجود داره، غفلت نکن و همیشه به دست قدرتمند پروردگار امیدوار باش. تا برنامه بعد خدا نگهدار. خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام
پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.